رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث‌هایی که امروز در رسانه‌ها خیلی به اون پرداخته شده و گاهن بزرگ نمایی شده یا ابهاماتی در اون وجود داره، اطلاع رسانی‌ها ناقص بوده، ماجرای بحث فساد در مجموعه تجاری چای دبش هست. چند سوال در این موضوع در این باره مطرح هست. اول اینکه این فساد چه میزان بوده؟ دوم اینکه این فساد به اصطلاح کی کشف و برخورد شده؟ و سوم اینکه چه میزان این فساد درست منعکس شده توی جامعه ما؟ در مورد اینکه فساد به چه میزان و به چه شکلی بوده، در حال حاضر برای کالاهای مصرفی غیر اساسی مثل چای فرایندی برای وارداتش وجود داره. اون فرایند از این قراره که ابتدای شرکتی اهلیتش باید تایید بشه، این شرکت میاد در کالای مثل چای مجوز واردات میزان خاصی از چای خاص رو از وزارت جهاد کشاورزی میگیره، بعد بر اساس این مجوز میره ارز رو از بانک مرکزی میگیره و بعد میره کالا رو وارد میکنه و گمرک اون مطابقت سنجیه که باید انجام بده که آیا کالای وارد شده مطابق اون کالای ثبت سفارش شده هست یا نیست رو انجام میده و کالا وارد میشه. در این موضوع چند مرحله ما انحراف داشتیم. اهلیت شرکت مجموعه چای دبش خب موردی نداشته، وزارت سمت تایید کرده و اون شرکت هم نقدینگیشو داشته هم صلاحیت داشته و مورد خاصی نبود. مجوزی که از وزارت جهاد کشاورزی گرفته برای واردات دو مسئله انحرافی درش بوده. یکی این که آیا ما این همه واردات چای رو مطابق با نیاز جامعه بوده یا بیش اظهاری رو تایید کرده. اینجا گفته میشه که بیش اظهاری تایید شده، یعنی ما اینقدر چای نیاز نداشتیم. و اون هم دومین انحرافش اینه که این میزان از واردات مجوزش به یک شرکت داده شده. خب چند شرکت نبوده، به این مجموعه این همه مجوز داده شده. این دو انحراف در این مقطع مشاهده میشه. در مرحله بعد این شرکت میاد و ارز خودش رو تحویل میگیره. برای تحویل ارز بانک مرکزی 30-50% ارز رو قبل از واردات بعد از ثبت سفارش تخصیص میده. ظاهرا اینجوری که اخبار اطلاع دریافت شده این تخصیص به صورت کامل انجام میشه. خب این نوعی انحراف هست. دلایلی ذکر شده براش که حالا در ادامه اگه نیاز شد توضیح عرض میکنم. ولی این ارز با ارز نیمایی ریال ما به ازای اون گرفته میشه و ارز داده میشه. دلار نیمایی در اون مقطع یعنی مهر 1400 بوده حدود 24-25 هزار تومان و اون مقطع دلار آزاد بازار متشکل ارزی یا سنا حدود 30 هزار تومان بوده، یعنی اختلاف 5-6 هزار تومانی با دلار آزاد داشت. این آقا قرار بوده که چای درجه یک دارجیلینگ هندی کیلوی 14 دلار وارد کنه، حالا هندی یا سریلانکایی، کیلوی 14 دلار وارد کنه. به جای اون چای درجه دو کنیایی کیلوی 2 دلار وارد میکنه. گمرک بدون این که اون تشریفات لازم رو داشته باشه، یعنی کالا رو کنترل میکنه، کالا رو آزمایش بکنه، سازمان غذا و دارو تایید بکنه، به راحتی وارد کشور میشه اون میزان چای. پس اینجا هم یک انحرافی اتفاق میفته. این شرکت به ازای هر 14 دلاری که گرفته 12 دلارشو میره در بازار آزاد میفروشه و این اتفاقی که میفته این فساد رقم میخوره. آیا این میزان فساد اختلاس چقدر بوده؟ رسانه ها کل ارزی که این شرکت برای از سال 1398 تا امروز دریافت کرده رو به عنوان اختلاس محاسبه کردن با دلار آزاد امروز و یک رقم کلانی رو به عنوان رقم اختلاس مطرح کردن، در حالی که بخش زیادی از ارزی که این شرکت گرفته صرف واردات ماشین‌آلات کشاورزی شده که انجام شده، یا بخشی از این کالا صرف واردات شده که واردات درست انجام شده مطابق با اون چیزی که ثبت سفارش شده انجام شده. قوه قضایی اینها رو در حال محاسبه هست و هنوز رقم دقیقی از میزان اختلاس اعلام نکرده، ولی برآوردها حاکی از اینه که این عدد تقریبا میتونه یک عددی حدود 5 6 تا 7 8 10 هزار میلیارد تومانی باشه از ما با تفاوت ارز نیمایی و ارز آزاد، رقمی که باید برگرده. جالب توجه اینه که ظاهراً بخش زیادی از این رقم برگشته. حالا من اطلاع ندارم که آیا کامل برگشته یا نه، بخشی از اون دلارها هزینه نشده بوده و بخشی هم که هزینه شده بوده ما به ازای ریالیشون پس گرفته شده و الان بدهی این شرکت به خزانه اینقدر نیست. آیا اختلاس به همین میزان مثلا عدد کمی که من گفتم هست، یعنی عدد کمتر، نه کم، عدد مثلا 5 6 تا 7 8 10 هزار میلیارد؟ نه، همه اون جابجایی ها دریافت ارز بدون ملاحظات قانونی، رعایت ملاحظات قانونی نوعی اختلاسه. جابجایی پول اختلاسه. به جای واردات چای درجه 1، درجه 2 کنیایی وارد کردن اختلاسه. اما اختلاس لزوما به معنی دزدی نیست. تو جامعه ما چنین تلقی شده که این رقم، رقم کلان از بیت المال برداشته شده رفته تو جیب یک عده‌ای اختلاسگر و الان مطالبه میکنن که خب پس این پولا کجا میره؟ الان که پس گرفتن میره تو جیب کی؟ در حالی که چنین اختلاسی مبلغی از بودجه برداشته نشده، از خزانه برداشته نشده، ما با تفاوتش هم برمیگرده به بانک مرکزی و در محاسبات بانک مرکزی توی تخصیص‌های ارز لحاظ خواهد شد. نکته پایانی برخورد با این فساده. این فساد زمانی برخورد میشه که اولا کشف این فساد در سیستم اداری و بوروکراسی اداری خودمون اتفاق میفته، یعنی نظام ما سیستم فاسدی نیست. ما فساد سیستمی به معنای سیستم فاسد نداریم. چرا؟ اگر این چنین بود فساد توسط خود سیستم کشف نمیشد. وقتی که یک سیستم فساد ستیز هست فساد رو کشف میکنه. این اولین نکته. نکته دوم، هنوز رسانه ها در جریان نبودند، از سه طریق این فساد کشف شده و برخورد شده و امروز مراحل پایانی اون قضاوت و صدور حکم و انشای حکم رو داره دنبال میکنه، داره پیگیری میکنه. نه اینکه امروز این رسانه ها تازه بیان فهمیدن این فساد رو رخ داده و جمهوری اسلامی را قصد کتمان فساد رو نداشته، برعکس برخورد با فساد رو به محض اطلاع شروع میکنه و حتی در این موضوع استعفای یک وزیر پذیرفته میشه، بعضی از افراد تحت پیگرد قرار میگیرن، نام برخی از افراد رو به عنوان افراد دخیل در این پرونده تو رسانه ها مطرح کردن. اونها ممکن است بنا به تشخیص قوه قضاییه در وقوع این فساد به دلیل کوتاهی و نظارت کم بر زیر مجموعه خودشون تا حدی مثلا مقصر شناخته بشوند، که بنده نمیتونم چنین ادعایی رو فعلا تایید بکنم، باید قوه قضاییه اینو تایید بکنه. اما اینکه ما اونها رو شریک در فساد بدونیم، این ادعای کذبیست. یعنی اینها مطالبی هست که تو جامعه منتشر شده و کذب هست و فقط داره انتظارات رو تو جامعه بالا میبره، فضای بدبینی و یأس رو داره ایجاد میکنه. این رو ما باید ملاحظه داشته باشیم که اتفاقا ماجرای چای دبش یکی از مظاهر فساد ستیزی سیستم اداری کشور هست، سیستم سیاسی کشور هست، نه فساد خیز بودن آن که کمتر بهش توجه شده و مورد تغافل واقع شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.